میلیون دوز واکسن کرونا است. معاون فنی گمرک گفت این محموله در 57 بسته صبح امروز به فرودگاه امام وارد و با انجام تشریفات گمرکی در کمترین زمان تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شد. هفته پیش 1 میلیون دوز این محموله از واکسن وارد کشور شد و برای واکسیناسیون به وزارت بهداشت تحویل شد. تا کنون در مجموع 7,847,800 دوز واکسن خارجی به کشور وارد شده و در روند واکسیناسیون قرار گرفته است. از نیمه بهمن سال گذشته تا کنون 18 مرحله واکسن از روسیه، چین و دیگر کشورها وارد ایران شده است.
بزرگراه اقتصاد.
دم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست،
لحظه ی
متشکرم که کماکان برای شنیدن بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو اقتصاد رو انتخاب کردین در این پنج شنبه و برنامه بزرگراه اقتصاد رو میشنوین. تا حوالی ساعت 21 کماکان همچون دیگر پنج شنبه ها با شما همراه خواهیم بود. امروز پرداختیم به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی متناسب با اون و از شما پرسیدیم که یکی از خصوصیات خوب خودتون رو که در راستای اقتصاد مقاومتی هست نام ببرید. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با کارشناس اقتصاد خانواده آقای دکتر مصطفی صفاری. آقای دکتر صفاری به شما سلام و وقت بخیر میگم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. منم این عصر رو به شما و شنوندگان محترمتون تبریک میگم، انشالله که سلامت و خوش باشن شنوندگانتون و جناب عالی.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو اختصاص دادین و با رادیو اقتصاد و برنامه بزرگراه اقتصاد همراه هستین. آقای دکتر، من معمولا موضوع برنامه رو مطرح میکنم و همون رو به عنوان سوال از کارشناس برنامه میپرسم تا بریم سراغ سوالهای دوم و سوم و بعدی. اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی متناسب با اون، یه توضیح کلی از شما داشته باشیم، یک شمای کلی رو بشنویم رابطه شون رو که چه رابطه ای هست.
اقتصاد مقاومتی حقیقت یه حدود بیش از 12 سال که مقام معظم رهبری تبیین کرده، از تولید گرفته تا دانش بنیان شدن گرفته، یه بخشی برمیگرده به اصلاح الگوی مصرف. که اگه یادتون باشه یکی از شعارهای سال ما بود، 4-5 سال پیش شعار سال ما اصلاح الگوی مصرف بود که دقیقا هدفش خانوارها بودن، یعنی اینکه مردم عزیز باید نحوه مصرف کردنشون رو عوض کنن، الگوی مصرفشون رو عوض کنن، حتی کالایی که خرید میکنن. حتی یه سال هم ما شعار داشتیم ایرانی کالای ایرانی بخر، حمایت از کالای ایرانی کن، و دقیقا این خرید کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، وظایفی که خانوارها در اقتصاد مقاومتی باید داشته باشن. حالا اون تشکیل سرمایه و اینکه پسندازها رو به سمت سرمایه مولد ببریم، به جایی که بریم مثلا غیر مولد طلا بخریم، نمیدونم ارز بخریم اینا، یا همین ارز کریپتوکارنسی، بلکه به سمت مولد ببریم، اینا همه وظایف خانوارها هستش در اقتصاد مقاومتی که تعریف شده خلاصه. و حتما هم همین اصلاح‌الگوی مصرف و اینکه بالاخره خانوارها کم جمعیت شدن، برای همین یه اصلاح اساسی میخوایم برای حتی محل زندگی که انتخاب میکنیم. دیگه خونه‌های بزرگ زیاد معنی نداره، مثل تمام کشورها که این اتفاق افتاده، کشور پیشرفته این اتفاق افتاده. تو انتخابامون، خریدهامون حتما سعی کنیم کالای ایرانی بخریم که باعث اشتغال و رشد اقتصاد خود کشورمون باشه، و به جای که پولمون رو ببریم خرج اشتغال کشورهای دیگه که به ما صادر میکنن باشه، سعی کنیم در داخل خلاصه سرمایه گذاری کنیم. برای همین وظایف اقتصاد مقاومتی برای خانوارها متفاوت هست، چه از اصلاح الگوی مصرفش، چه از انتخاب کالای ایرانی در مصرفشون، چه الگوی پسندازشون که بیان درآمدشون و که مصرف میکنن مابقی پسندازشون رو به سمت سمز مولد ببرن خلاصه. اینا تمام اون رؤوسیه که تو اقتصاد مقاومتی به خانوارها یا وظایف خانوارها هست اختصاص پیدا کرد.
آقای دکتر صفاری، همونجور که اشاره داشتین، تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی که شعارهای سال این سالهای اخیر همیشه ریشه اقتصادی و مقاومتی داشته، نشون از اهمیت این مسئله داره، چرا که توی شرایط فعلی با هیچ سلاحی جز اقتصاد مقاومتی نمیشه در برابر حجمه های سنگین تحریم های دشمن مقاومت کرد.
یعنی دقیقاً همین بله. جنگ اونام جنگای اقتصادی شده دیگه، یعنی همه تحریمایی که اشاره کردید بله. دقیقا اقتصاد و معیشت مردم رو نشونه گرفتن و این احساس نارضایتی و تورم‌های بالا، همه اینا اون نارضایتی که واقعا دشمن میدونه که کجا بذاره، تعاملات ما رو، صادرات نفت و بسیار از شرکت‌های ما رو، حتی کشتی‌های حمل و نقل ما رو تحریم کردن تا این حد به ریز تحریم‌هاشون سرسام‌آور هست و دقیقا هدفشون اقتصاد ما هستش. برای من اقتصاد مقاومتی چه راهکاری باشه برای رفع تحریم ها در شرایط بحرانی که ما داریم.
دقیقا با کمی تأمل داشتن توی باب اقتصاد مقاومتی در میابیم که اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند همون مقوله‌ای که حضرت علی اشاره داشتین، اصلاح الگوی سبک زندگیمون هست. میخوام سری بزنیم به پیامک‌هایی که تو همین فاصله‌ای که با شما ارتباط گرفتیم آقای دکتر صفاری به دستمون رسیده. اشاره داشتین که کارهای خانگی، مشاغل خانگی، پرورش ماهی به عنوان مشاغل خانگی رو تو یکی از پیامک‌ها دیدم، الان از جلوی چشمم بالاتر رفتین پیامک، گفته بودن که من در خونمون پرورش ماهی رو راه انداختم، آیا به عنوان یکی از سبک‌ها و نگاهی که میتونم داشته باشم به اقتصاد مقاومتی به شمار میره؟
ببینید واقعیتی هستش که ما کشور ما از دو طرفش دریا است. حالا اگه شما کشور اروپایی، بسیار از کشورها نصف این دریا ما داشتن، یه عالم اقتصاد دریا کمکشون میکرد. حتی یه الگوی مصرفی هست که پرورش ماهی در دریا و خیلی کم هزینه از یک بار هزینه میذارید و میبینید که خیلی برداشته زیادی داره، اما در منزل عموما شاید ماهی‌های تزیینی اینا باشه، وگرنه ماهی خوراکی یا سردابی معمولا باید در جریان آب باشه، که اتفاقا جالبه بیشتر ماهی‌های ما هم سردابی، یعنی در مثلا خراسانه، در جایی که ما سدسازی کردیم، بند درست کردیم، آب هستش، باعث شده بسیار از ماهی‌هامون اونطوری باشه. و ما همینطور که با اقتصاد مقاومت اومده ما سواحلمون باید استفاده کنیم ازش.
بله.
هم به عنوان اقتصاد خانوارهای ما، هم به عنوان تفریحات ما. بالاخره این همه مسافرت‌های خارجی داریم، ما این همه ساحل داریم و ازش استفاده نمی کنیم. و اینا تو اقتصاد مقاومتی دقیقا همینه. اما کار خانگی هم جز معافیت مالیاتی هستش. حالا هر کسی باید استعدادش خودشو پیدا کنه، ببینه که استعداد داره، میتونه در خونم. ما کار خانگی هم داشتیم قانونش که معافیت میتونه استفاده. حتی الان ما داریم طلاسازه که یه دوره طلا میره میبینه میاد تو خونش قسمتی رو داره جواهرات درست میکنه. خیلی از کارهای یدی، مثلا خیاطی هایی که شما میبینید، خیلی ها تو خونه دارن خیاطی میکنن برای فروشگاه خیلی بزرگ.
نه.
یا مثلا من دیدم تولید کننده اسباب بازی که چندین خانواده دارن براش تو خونه کارهای خانگی انجام میدن. یا همین بحث میوه‌های خشک که تو روستاها الان باب شده اومده و این که جلوزایات گرفته، همه اینا کار خانگیه که جای رشد هم داره در آینده. خود
بله، اشاره داشتین به ارتباط بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی. باز هم پیامکار تو این فاصله که عزت علی داشتین میگفتین نگاه میکردم، دوست دیگه که نمیدونم خانوم هست یا آقا معرفی نکرده خودش رو، گفتن که من یک اعتیادی به خرید تلفن همراه موبایل داشتم و هر مدلی و به قول معروف نمونه جدیدی که میومد باید حداقل برای مدتی هم شده اون رو تهیه میکردم و استفاده میکردم. شاید کار خودش رو این شنونده عزیز اشاره میکرده که شاید از مصادیقی بوده که کاملا اقتصاد مقاومتی رو زیر سوال میبرده و فهم میکنم ترک کرده این کار رو.
ببینید نظام سرمایه‌داری نظام مصرف‌گرایی هست، یعنی بگونی شما تعریف میکنه همیشه با مد باشید. همین شنونده عزیزتون که پیامک زده که آخرین مد گوشی اومده، من برم با مد مثلا گوشیمو جدید کنم. البته بعضنم بعض از گوشی‌ها یه جوری شبا میان باتری‌ها رو خالی میکنن، سیستم های قدیمیشون از کار میندازن. الان از اپل شکایت شده تو دنیا که خودش تعمدی گوشی‌هاش رو از کار میندازه که مجبور بشن مدل جدیدیشو بخرن و محکوم هم شد در دادگاه. حتما اونا نونشون تو مصرف گرایی بیشتر هستش.
یعنی سرمایه داری رو آقای دکتر به عنوان یک اقتصاد مهاجم میدونین، درسته؟
من اعتقاد دارم. ببینید ممکنه شما الان 95% مردم دنیا کارت اعتباری بهشون دادن.
بله.
اون کارت اعتباری یعنی این که شما درآمد آینده تو الان بخورید. بقراط میگه کسانی که در حال حاضر بیش از درآمدشون مصرف میکنن و آینده باید بدون که چیزی که امروز خوردن رو بدن، اینو فقرای آینده. به واسه یه نوع استثمار ملت ها و مردم هستش که همه رو بدهکار کنن. بدهیشون هم چیه؟ مصرفایی که در حال امروز انجام میدن و درآمدشو نداشتن و آینده باید این درآمدشون رو خرج مصرف امروزشون کنن. برعکس تو اقتصاد مقاومتی میگه شما باید همیشه الگوی مصرف و پسنداز داشته باشید. حداقل 20-30% درآمد هر ماه تو بذاره کنار، بگیم پسنداز منه برای آینده. ما بقیشو میتونی شما درباره مصرفی صحبت کنید، نه اینکه اول هرچی مصرف کردیم شد بعد بماند پسنداز. نه، اول تو این مدل اول باید پسنداز رو بذاره کنار، هر چقدر مون حالا برو مصرف کن. و این دقیقا اون تفاوت نگاهی هستش که حالا اون پسنداز رو بعد بری سرمایه‌گذاری کن. البته این مدل شما ثروتمندترین مرد بابل کتابی هستش.
بله.
که مال 8500 سال قبل. همه الگوی اقتصاد خانواده رو داره میگه که بابل یکی از شهرهای بسیار موفق بود، یعنی به عبارت الگوی اقتصاد مقاومتی رو اون سالها اجرا کرده بود و به مردم نشون میداد که آقا پسنداز کردن واجب‌تر از مصرف کردن. و این پسنداز هم سرمایه گذاری کنید در سرمایه مولد که هم اشتغالزاست، هم درآمدزاست و هم باعث درآمد جانبی شماست. شنوندگان عزیز اگر بتوانن در هر ماه یا هر سال از درآمدشون بیش از 50%شون درآمد غیر کاری باشه، یعنی از اون محل سرمایه گذاری هاشون باشه، حتما زندگی خوبی دارن. مهم نیست در کجای دنیا یا کره خاکی زندگی میکنن. اقتصاد مقاومتی این الگو رو داره میگه. برای همین خیلی کشورها با همین سبک الگو رفتن جلو که الان پیشرفت کردن و موفق کردن و شدن و این تشکیل سرمایه اون کشورها رشد بالایی داشته. اما هر چقدر که ما مصرف‌گرا بیشتر بشیم داریم از این الگوی اقتصاد مقاومتی یا الگوی رشد اقتصادی عقب میفته.
جالب بود، هم کتابی که معرفی کردین قابل اهمیت بود و همین الگوی پسنداز که به عنوان یکی از مباحثی که از حضرت علی بهش اشاره داشتین که 20-30% درآمد ماهیانه رو پسنداز بکنیم، چرا که بعدتر شاید این 20-30% رو باید از لذت و رفاهی که امروز بردیم باید خرج بکنیم. وقتی که صحبت الگوی پسنداز به میون میاد آقای دکتر صفاری، در کنارش میخوام اشاره بکنیم به کلید واژه قناعت، کمی هم درباره اون اشاره داشته باشیم. فکر کنم اقتصاد مقاومتی شکل نمیگیره، محقق نمیشه مگر اینکه قناعت رو هم مد نظر داشته باشیم.
خیلی نکته کلیدی هستش. ما سه الگوی خانوار داریم.
بله.
یکی کسانی که مثلا 100 تومن خرید میکنن میرن الان بازار، حالا بعضی از شنوندگان مثل اینی 120 تومن خرج کردن. همین کسانی که گفتم اکثر 95% جامعه دنیا الان این مشکل رو دارن و اینا عملا در سطح فرق میمونن و خیلی روش نمی کنن. الگوی دوم کسانی که فقط جمع میکنن، یعنی خرج نمی کنن. ما بهش میگیم خسیسن. اینا برای وراس کار میکنن. داماد میاد میخوره چهارتون شاید حرف بزنه که بیشتر کار میکردی و عملا اینا دارن برای وراس و بازمانده. اینم رد علاز اقتصاد. اقتصاد اصلی و الگوی اقتصاد خانواده که خوب درآمد کسب کنه، خوب خرج کنه. خوب درآمد کسب کرده، همین که گفتم قبل صحبتام که 50% درآمد بعد درآمد غیر کاری باشه، خوب خرج کرده، همه بحث قناعته. یعنی نسبت هزینه ها رو رعایت کردن. یعنی اگه من حقوقم مثلا 4 میلیون تومانه، نگم ما تفریح نداریم، میتونه یه الگوی درست کنیم بریم پارک سر کوچه تفریح کنیم. این همه شهرداری ها الان برای ورزش گذاشتن تو پارک ها ورزش کنیم. اما هرچی شما درآمدتون میره بالاتر، میتونید این نوع نسبت هزینه ها ببرید بالا. یعنی بگید حالا من میرم مثلا مسافرت تابستون شمال میرم و بر اساس سطح درآمد نسبت درآمد رو اضافه کنید. اینی که شما درآمدت بره بالا و زن و بچه‌ت از این درآمد استفاده نکنه، هم گروه خسیسه. البته امام صادق میگه کسانی که این کار میکنن اصلا مسلمان نیستن. یعنی بعد وقتی درآمدشون خوب بشه، فرزندان و خانواده بعد از این درآمد بیشتر لذت ببرن خلاصه. و این در اصل الگوی اقتصادی است که قناعت تو این بخش، قناعت خرج کردن، نمیگیم خرج نه، نسبت هزینه ها رو درست تقسیم کردن. البته تو خانواده شهری حدود 50% هزینه ها مسکن، غیر خوراکیشون کلا 75%، 25% خوراکیه. اما در مناطق روستایی 50-50، یعنی 50% خوراکی 50% این مدل رو در درآمدهاشون با توجه به 80% یا 70% درآمد پیاده بکنن، بهش میگیم قانع هستن، نه اینکه خسیس هستن. قانع بودن یعنی نسبت هزینه ها رو درست رعایت کردن در الگوی مصرف خانواده.
بسیار عالی. به عنوان سوال پایانی آقای دکتر صفاری، اشاره داشتین به ارتباط بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی اول صحبت‌های خودتون. میخوام بریم سراغ اینکه چه مسائلی توی سبک زندگی میتونه بر اقتصاد اثرگذار باشه و برعکس. اگه تونستین مصداقی با مثال هم یه نمونه هایی رو اشاره بکنین که بسیار جنبندی خوبی میشه.
ببین اصلاح الگوی مصرفی که تو اقتصاد مقاومتی ما مثلا اول حتی یک سالم نامگذاری کرد. ببین ما یه زمانی در خونه های خیلی قدیم اندرونی بیرونی داشتیم، یعنی مهمان وقتی می اومد بیرونی اونجا گرم و سرد می شد، اما اندرونی ها همه محل زندگی بود. بعد که سبک ها عوض شد، ما می نویم خونه های 200 متری 300 متری آپارتمان 400 متری ما همه باید گرم و سرد کنیم، نه اندرونی وجود داره نه بیرونی. یعنی یه عالم اتلاف انرژی داریم، چه در سرمایش چه در گرمایش، چون انرژی ارزان بوده. اصل الگوی مصرف میگه خب من بیام ببینم نیاز من، حالا که 60% خانوادهای ایرانی 1, 2, و 3 نفره هستن، دیگه احتیاج نیست ما خونه 500 متری داشته باشیم. شاید اگر ما در این سال اخیر نگاه کنیم، بیشترین حجم معاملات مسکن ما خونه 70 متری 75 متری اونم دو خوابه هستش. خلاصه اصل الگوی مصرف میگه ما برگردیم بر اساس نیازهای واقعیمون خرید کنیم. و حالا جشنی چیزی داریم، این همه رستوران و این همه تالارهای هست، میتونید رزرو کنید و استفاده کنید، دوره هم باشید. اما البته حالا اگر مدلش نگاه کنید تو فرانسه، هر کسی باید هزینه خودش هم خودش بده، فقط اون که تولد گرفته مثلا کیک میده، اما در اونجا انقدر هزینه بالاست که هیچ صابخونه نمیتونه مهمون مثلا هزینه مهمونی کل مهمونا رو
تقبل کنه.
اما اصلاح مصرف به نظر من اینه که ما یک مرور مجدد بر هزینه خانواده داشته باشیم و ببینیم چگونه میتوان به اون الگوی اقتصادی که اول برنامه گفتم برسیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. 0916 4 شماره پایانی 7869 نوشته لطفاً تکرار نام کتاب، ثروتمندترین مرد بابل، درسته؟
ثروتمندترین مرد بابل، بله.
بسیار عالی، این هم به احترام دوستی که با برنامه بزرگراه اقتصاد همراه هست و شنونده در لحظه برنامه هست و حتما میخوان نسبت به تهیه این کتاب اقدام بکنن. متشکرم از شما آقای دکتر صفاری که همراه بودین با برنامه بزرگراه اقتصاد و توصیه‌های کاربردی شما رو شنیدیم. اگر صحبتی باقی مونده میشنویم.
سلامت باشید، انشالله لذت ببرید از زندگیتون و الگوهای اقتصادی تو زندگیتون پیاده کنید. من همیشه میگم اگر کسی تو خانواده فقیر متولد شد گناهکار نیست، اما اگر فقیر مرد گناهکاره. و بعد اصلاح الگوی مصرف و حتما تو مدلاش داشته باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم از صحبت‌های شیرین و کاربردی شما. متشکرم آقای دکتر صفاری.
مرسی، متشکرم.
خدا بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ. متشکر از همراهیتون با برنامه بزرگراه اقتصاد. ازتون پرسیدیم که یکی از خصوصیات خوب خودتون رو که در راستای اقتصاد مقاومتی هست نام ببرید. 30,000 3637 یا لمه پیامکاتون به دستم رسیده که حتما میخوام همه رو براتون بخونم. همینطور سامان حافظی هم منتظر هست تا در اتاق ارتباطات تا صدای شما رو ضبط بکنه. میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 22 65 25 25. کمتر از 40 دقیقه تا پایان برنامه فرصت باقی است. همین الان تماس بگیرید که تا اواخر برنامه صداتون رو پخش بکنیم. اما بریم سراغ پیامک. 0912 4 شماره پایانی 8879 نوشته پدر و پسر با هم شنونده شما هستیم. رسول و آریا زرین ماه از تهران حاضریم، هر دو در کنار هم. صف 994 شماره پایانی 8614 نوشته سلام، با نیم لیتر آب کف ظرف ها رو آب میدم، بعد ظرف ها رو درون ظرفشویی میذارم و مایه ظرفشویی رو بهش اضافه میکنم و بعد هم دوباره با نیم لیتر آب اون رو شستشو میدم. از عراق این دوستمون پیامک ارسال کرده. شنونده پروپاگورس رادیو اقتصاد 0917-2494 نوشته صرفه‌جویی بهترین راه دوری از اسراف هست، استفاده بهینه از انرژی و دقت لازم در مصرف اون. حتی یک قطره آب، یک لامپ کمتر، یک شعله گاز با دمای پایین‌تر، یعنی مقاومت در پیشرفت اقتصادی. بهترین راه بی اثر کردن تحریم ها با اقتصاد مقاومتی شاید همون رعایت و گذراندن پیش نیاز اقتصاد مقاومتی مثل مهندسی معکوس، برندین کردن زندگی و مشاغل، یعنی پیشگیری از اتلاف وقت با پرداختن به شناخت نیاز، فراگیری آموزش مورد نیاز، بهینه سازی یک مدیریت و برنامه ریزی دقیق و پویا، استقبال از پیشنهادات و ایده های گوناگون و استفاده از تجارب دیگر کشورها. رضا از خراسان این پیامک طولانی رو برامون ارسال کرده. 20:25 کماکان در حال گوش دادن به برنامه بزرگ راه اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد هست.
میبینم 20:25:20.
بله، چقدر زود اومدین. خواستم بگم دکترو میبینم از راه دور داره میاد داخل استودیو. دکتر
من ببین چشماتو با هم دیگه جان، چشماتو با هم دیگه بزنیم، من سری میرسم. میگم این چه جور بزرگ راهیه که اثر عوارضی نداره
دکتر؟ حالا نداشته باشه، عوارضیش همین پیاما و تماسای محبت آمیز مردمه. خیلی دوست دارن دکترا،
ما هم همه رو دوست داریم. ما کلا اصلا شنونده ها هستن، ما هستیم، نباشن که دیگه ما اصلا کلا
چی بیام سنگینی
کمرت
رگ به رگ شد.
باید ببین حالا قربونه همشو برم، خیلی ممنونم. باید با توجه به تورم میزانشو بیشتر کنن این عوارضی رو.
دکتر این عوارض نداره. می‌خواستم ببینم. نه نمی‌دونم صحبت‌های آقای دکتر صفاری رو شنیدین بیرون یا نداشتین چایی می‌خواید؟
بله بله، خیلی آقای دکتر خیلی آدم خوبیه. خیلی عالی.
گفتن تجمل‌گرایی رفاه طلبی. اتفاقا می‌خوام سوالی که دکتر ازت می‌پرسم مرتبط با همین باشه. می‌خواستم ببینم به نظر شما دکتر عزیز، آیا پرهیز از تجمل‌گرایی و رفاه طلبی میتونه جزئی از همون تغییر سبک زندگی باشه که آقای دکتر صفاری درباره‌اش حرف زدن؟
بله ببینید، الان مثلا
جدی شد
قربان شما، مثلا الان خود شما این پیرهن چیه پوشیدی رنگش که اصلا جلفه به کنار؟ میخوای تجمل‌گرایی کنه که چی بشه؟
پیرهن من چه مشکلی داره دکتر؟
سبز یشمی یواشی
دکتر، خیلی هم برازنده و شیکه، قیمتش هم خیلی مناسبه، جنسش هم ایرانیه، دیگه چه بهونه‌ای داری دکتر؟
راست میگی؟ بذار من دست بزنم.
بیا دست بزن.
چیه ای؟
زیاد دست نزن، رنگش میره.
چرا که جوریه؟ پس این تیرم به خطا رفتش کارده باشه، ایرانی هم از ها. البته این چیزی از ارزش‌های من کم نمی کنه ها. بدون چی بگم؟ با این کفشی که پوشیدی؟ ای چیه واقعا پوشیدی؟ چرا اینقدر اهل تجمل‌گرایی هستی؟ کفش مارک خوب کفش تو بیار بالا.
بیا
چیه ببینم، شماره پاتم که 39ه. این چرا
28ه؟
28 کوچیک پا.
کوچیک پا
بذار ببینمش. این باز کشم بذار. نه
دکتر، این اصلا مارک نیست. این
کفش مارک خارجی
نه خیلی محض اطلاع بگم دکتر، من اغلب محصولاتی که میپوشم مارکو به قول معروف برند ایرانی داره. محض اطلاع بگم که این کفش چرم تبریز، خونک، مناسب فصل، ایرانی، قیمت مناسب داره، اصلا هم تجمل‌گرایی محسوب نمیشه.
بذار ببینم اگه آتیشش بزنم میشه.
نه حالا
بذار یه دونه بزنم.
نه
امتحان کنم
دکتر. برگردین
باش.
این چه حرفیه؟
ببین دو بار جستیم ولخک، ولی الان بار سوم این پته تجمل‌گرایی تو دارم می‌ریزم روی داریه، فهمیدی؟
داریه دنبال.
بله، ماشین خارجی چرا سوار میشی؟
چی سوار شدم؟
چرا اینقدر رفاه؟ من دیگه نمیتونم مدل و مارکشو بگم. چرا اینقدر رفاه طلبی؟
من که اصلا دکتر
این چه سبکی زندگیه که داری؟
شلیک شد به خطا رفت. من اصلا ماشین ندارم دکتر.
بس اون لگن که پنجشنبه باش میومدی سر استدیو واسه کی بود؟
اونو که تصادف کردم، الان چند هفته است از اولای خرداد تعمیرگاه درست بشو نیست.
بله خب پنجام
فروختمش رفت. فروختمش رفت دکتر.
بالاخره پس این بالاخره خیلی دیگه خرجشه دیگه. من نمیدونم کی به شما گواهی نامه داده اینجوری تصادف بکنی؟ چی آب تصادف بکنی که چی رو ثابت کنی؟
تصادف میکنم که یه چیزی ثابت بشه. چرا باید تصادف کنم که یه چیزی ثابت بشه؟
چه میدونم؟ چرا اینقدر به اقتصاد کشور آسیب میزنی؟ هیچ مید؟ آیا میدانستی؟ اون ماشین که تو داشتی تأثیر بسزایی در روغنه ببخشید در رونق اقتصادی ما داشت؟
اتفاقا دکتر محض اطلاعات بگم داری فضا رو مسموم میکنی. بگم که مصرف بنزینش زیاد بود، هوا رو آلوده میکرد.
مهندس چرا بنزین؟
حالا از محور بحث اصلی دور نشیم. وجدان مصرفی صرفا توی بحث تولید و کار نیست، بلکه توی عرصه مصرف و مدیریت مصرف هم یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. دکتر میخوام پاسخ بگی، به نظر شما وجدان مصرفی ما امر مهمی هست برای بیدار کردن این وجدان؟ چه توصیه‌ای دارید؟
اول که شما واقعا پاسخ نمیگن، پاسخ میدن. بالاخره یه جایی
مشکل خطا نره.
ای بابا خیر. خب ببین کسی که خواب باشه اول صداش میکنی،
مثلا میگی گل پری
گل پریان حالا گرد پریان خب اگه مثل بچه آدمیزاد بیدار شد که هیچ، اگه بیدار نشد این خیلی مهمه.
بزن تکونش بدم.
تکونش میدی؟
گل پریان هفته. گل پریان هفته بیدار نشد بیدار نشد دکتر دیگه.
آره اگه بازم بیدار نشد چقدر خوب گفتی گل پریان
هفته
هفته.
این اصلا یه فوبیا بود.